الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله.
برنامه 82.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره اقسام فاعل بود. صفحه 285 از کتاب کلیات فلسفه. قسم سوم فاعل، فاعل جبری یا فاعل بالجبر. فاعل بالجبر اون فاعلی رو ما میگیم که اولا کاری رو که داره انجام میده آگاهانه انجام میده، علم به کارش داره و این علم هم در انجام اون کار نقش داره و فعلش یه جوریه که متوقف بر اون علم و آگاهی است. اگه علم و آگاهی نباشه نمیتونه کار رو انجام بده، عاجز از انجام کاره. این یه ویژگی. و ویژگی دوم اینه که اون فعل رو با اراده و اختیار خودش انجام نمیده و این کار یه جور تحمیلی بر او شده، دیگری او رو تهدید کرده، ترسونده، با تهدید و ارعاب و حتی تطمیع به کار وادار شده. مخلا به طبع اگر بود، اگر خودش بودش و خودش این کار رو نمی کرد، میگه من رو وادار کردن که این کار رو بکنم. این رو ما بهش میگیم فاعل بالجبر. در فاعل‌های جبری یه جور زورگویی و تحمیل یه شخص بیرونی در واقع باعث میشه که فاعل این کار رو انتخاب کنه و برگزینه و به این صورته که اگه اون عامل بیرونی نبود هیچ وقت فاعل خودش نمیرفت این کار رو بکنه. ببینید مثل این ممونه که یه شخصی میره و کسی رو به قتل میرسونه. وقتی میگیم چرا این کار رو کردی، میگه که به خاطر اینکه به من پول دادن بابت این کار، گفتن که اگر تو این کار رو بکنی ما 1,000,000 تومان به تو میدیم و منم به این پول نیاز داشتم، برای اینکه این پول رو به دست بیارم مجبور شدم که او رو بکشم. یا در همین مثال فرض بکنید خانواده این فرد رو گروگان گرفتن، گفتن که تو اگر نری زید رو بکشی ما خانوادت رو به قتل میرسونی، تهدیدش کردن. یا خودت رو میکشی، تهدیدش کردن. خب اگر این تهدیدها و این عوامل بیرونی نبود هیچ وقت این فرد خودش به انتخاب خودش و به اختیار خودش نمیرفت زید رو به قتل برسونه. این که الان اقدام به قتل زید میکنه به خاطر دخالت این امور هست. این رو میگیم فاعل بالجبر. خوب دقت بفرمایید، ما در مورد فاعل بالجبر ولو میگیم که با اراده و اختیار خودش این کار رو نکرده، این مسامحه هست. فاعل بالجبر هم در واقع داره با اراده و اختیار خودش کار رو انجام میده. اون به هر حال در شرایط موجود و در وضعیت موجود سبک سنگین کرده، دیده که به هر حال نفعش در این هستش که این کار رو انجام بده و لذا اقدام به اون کار کرده. یک تفاوت فلسفی نداره این فاعل بالجبر و فاعل بالقصدی که بعداً خواهیم گفت. بله اگر یک کسی بیاد واقعاً و به طور فیزیکی یک کس دیگر رو وادار بکنه به یک کاری، مثل این که یک کسی نمیخواد جایی بره یکی میاد دستشو میگیره میبنددش، کشان کشان میبردش اونجا. اینجا ما میتونیم بگیم که او اراده و قصد نداشته و با انتخاب خودش این کار رو نکرده. منتها در اینجا باز یه اشکال دیگه وجود داره و اون اینه که در یه همچین موردی در واقع فاعل اون عامل بیرونی است که داره این رو هول میده و اعمال نیرو و فشار میکنه بر این، نه خود اون شخص. کاری از او سر نزده، اون ماده کار هست و فاعل کار در واقع همون کسی است که به زور داره اون رو میبره. به هر حال در مورد فاعل بالجبر یه مقداری باید دقت بیشتری کرد و نمونه های مناسب تری رو پیدا کرد. بعضی از حکما اصلا در اینکه ما فاعل بالجبر رو یه قسم جداگانه از فاعل بدانیم تأمل دارند. قسم دیگر فاعل، فاعل بالرضا هستش. فاعل بالرضا فاعلیه که اولا با اراده و انتخاب خودش کار میکنه، فاعل مریده و کارش رو هم آگاهانه انجام میده. هر وقت ما در مورد فاعلی اراده داشتیم و انتخاب داشتیم، حتما علم و آگاهی هم داریم، یه علم و آگاهی که مدخلیت در کار داره و نقش در کار ایفا میکنه و فعل متوقف بر او هستش. نکته ای که در فاعل بالرضاست اینه که این فاعل بالرضا که علم و آگاهی به کارش داره، علم تفصیلی و کامل اون به فعلش عین فعلش هست، نه مقدمه بر فعل. مقدمه بر فعل فقط علم اجمالی و مبهم به فعل داره، نه یه علم تفصیلی و روشن. این علم اجمالی و مبهم به فعل در واقع منشأش علم فاعل به ذات خودشه و چون ذات و علت این فعل هست و علم به علت مستتبع علم به معلول هست، اون از اونجا که خودش رو میشناسد، اون چرا که از او صادر میشود و اون چرا که این شخص قادر بر او هست و توانای بر او هست رو هم اجمالا میداند. پس ببینید ما در مورد فاعل بالرضا وقتی دقت میکنیم میبینیم فاعل بالرضا دو تا علم نسبت به فعل خودش، نسبت به معلول خودش داره، یه علم اجمالی و غیر تفصیلی و یه علم تفصیلی. علم اجمالی او قبل از انجام کاره و از علم فاعل به ذات خودش در واقع نشأت میگیره. همین اندازه فاعل میدونه که میتونه و کارهایی از او میتواند صادر بشود، اما این تفصیل این که این کارها چه کارهایی هست و یک تصویر کاملا روشن و شفاف از اون کارها قبل از تحقق فعل و انجام کار وجود نداره. این علم قبل الفعله که یک علم اجمالی است و غیر تفصیلی. یه علم هم داره بعد الفعل که اون علم تفصیلی است، علم روشن، علم شفافه و علم حضوری هم هست. علمی است که عین معلوم هست و عین فعل هستش و جدای از فعل نیست. یه مثال خوبی اینجا وجود داره، با این مثال مطلب روشن میشه. ببینید شما الان بهتون میگن که یک درخت سیب رو تصور کنید. شما یک درخت سیب رو تصور میکنید، دقت فرمودید، یا یه منظره رو خودتون، حالا این مثال دوم بهتره، یه منظره رو خودتون میایید تصور میکنید، میگید که حالا یک صحرایی رو با یک کوهی و ویژگی هایی که داره میاد یه منظره زیبایی رو از یک دشتی که تا به حال ندیدید و مسبوق به اون نبودید تصور میکنید، یعنی ایجاد میکنید در ذهنتون، یه منظره رو ابداع میکنید در ذهن خودتون. خب شما ببینید نسبت به این فعل خودتون که ایجاد یک صورت خیالی است چه حالتی رو دارید. اولاً با اراده و اختیار خودتون این کار رو کردید، ثانیاً آگاهانه این کار رو انجام دادید، ثالثاً این آگاهی قبل از این که این کار رو شما بکنید اجمالی بوده، بعدش تفصیلی شده. یعنی قبل از این که این صورت خیالی رو در ذهن خودتون پدید بیارید، علم تفصیلی به این کاری که میخواید بکنید و ویژگی های این کار نداشتید. الان علم تفصیلی دارید. یعنی اگه قبلش از شما میپرسیدن که چی میخوای تصور بکنی، آگاهی تفصیلی نداشتید. اما وقتی اون رو تصور کردید، آگاهی تفصیلی دارید از کار خودتون و اینکه چه چیزی رو تصور کردید. و این آگاهی تفصیلی شما از فعل عین همون فعله. آگاهی تفصیلی شما از این صورت خیالی همون صورت خیالی است. علم تفصیلی شما به کاری که کردید عین همون کار شماست، یعنی عین تصور کردن این منظره است، یعنی عین صورت خیالی این منظره هستش در ذهن شما. در اینجا قبل از فعل علم اجمالی دارید و حین الفعل و بعد الفعل علم تفصیلی پیدا میکنید و این علم تفصیلی شما هم در واقع عین فعل شماست و هیچ انفکاک و جدایی از اون نداره. علم حضوری به فعل دارید، در علم حضوری هم فعل و فاعل یکیست. در مورد فاعلیت واجب تعالی نسبت به اشیاء، حکمای اشراقی نظرشون این هستش که فاعلیت خداوند فاعلیت به رضاست و بنابراین خداوند قبل الفعل فقط علم اجمالی داره به خلقت و آنچه که می آفریند و آفریده ها. علم تفصیلی خداوند به اشیاء عین اشیاء هست و حکمای اشراقی معتقد بودند که خدای تبارک و تعالی در مرتبه ذات خودش و قبل الخلقت علم تفصیلی به پدیده ها نداره، علم تفصیلی به مخلوقات نداره، علم اجمالی فقط داره. و علم تفصیلی خدای تبارک و تعالی همون علم حضوریش به اشیاء هستش که توأم با خلقت و آفرینش اشیاء هست و بنابراین فاعلیت خداوند رو فاعلیت به رضا میدونستن. البته بعداً توسط صدرالمتعلهین این دیدگاه نقد شد و تتمیم شد که اشاره بهش خواهیم کرد. قسم دیگر فاعلیت فاعل قصدی است. یکی از انواع فاعل فاعل بالقصد هست. فاعل بالقصد اون فاعلیه که اولاً کارش رو آگاهانه انجام میده و ثانیاً با اراده و انتخاب خودش کار رو انجام میده. مثل فاعل بالجبر نیست که با انتخاب و اراده خودش کار رو انجام نده، نه، اون خودخواسته است و کار از میل و اراده و انتخاب خود فاعل برآمده. و ثالثاً این فاعل داره یه قصد و انگیزه و دائی است که زائد بر ذاتشه، یعنی به جوری هستش که اگر اون دائی و انگیزه نسبت به کار در اون پدید نیاد و موجود نشه اون کار رو انجام نمیده. ما ها نسبت به کارهای اختیاری خودمون اینجوری هستیم. کارهای اختیاری میگم به خاطر اینکه همونجوری که قبلا هم گذشت از ما کارهای مختلفی سر میزنه، مثل همون عمل گوارش، عمل ضربان قلب، گردش خون در بدن، اینا هم کارهاییه که از نفس ما سر میزنه. ما نسبت به اونها گفتیم فاعل به طبعیم و فاعل طبیعی. اما نسبت به افعال اختیاری خودمون، حرف زدنمون، راه رفتنمون، نشستنمون، برخواستنمون، تمام این کارهایی که ما انجام میدیم نسبت به اینها فاعل قصدی هستیم، یعنی کار رو آگاهانه انجام میدیم، در شرایط عادی با اختیار و انتخاب خودمون کار رو انجام میدیم. و دیگه اینکه دایی داریم، قصد داریم، هر کاری رو انجام میدیم به خاطر یه مسئله است. راه میرم خستگیم برطرف بشه، کار میکنم تا پول در بیارم، غذا میخورم تا گرسنگیم برطرف بشه. هر کاری رو که ما انجام میدیم برای یا جلب یک منفعتی است یا دفع یک ضرر و زیانی، یا برای به دست آوردن یک لذتی است یا دفع یک الم و رنجی. اگر در یک کاری هیچ لذتی برای ما حاصل نشه و هیچ رنجی از ما برطرف نشه ما اون کار رو انجام نمیدیم. یه مقداری دقت بفرمایید، ببینید تمام کارهایی که شما ازتون انجام میده، حالا خواه شما تفصیلا توجه داشته باشید یا اجمالا و ارتکازا توجه داشته باشید، میبینید بر اساس همین مکانیزم صورت میگیره. یعنی دایی وجود داره، انگیزهی وجود داره و اون انگیزم نهایتا برمیگرده به جلب یک منفعت یا دفع یک ضرر، یعنی برخورداری از یک لذت و حالت خوشایند یا ترد و نفی یک علم و درد و حالت ناخوشایند، به خاطر این دارید کار رو میکنید. در زبان فلسفه گفته میشود که کاری که فاعل بالقصد انجام میده به خاطر به دست آوردن یک کمال یا برطرف کردن یک نقص هستش. با بیانهای مختلف این رو ذکر کردن که خب به هر حال ما در این کارهامون یک هدف و غرض خاصی رو دنبال میکنیم و برای رسیدن به یک کمال معین کار رو انجام میدیم. در اینجا تکیه روی این مسئله است. خب دقت بفرمایید، ما یه بحثی داریم در مورد اینکه فاعل مدرک کار رو که انجام میده کارش علت غایی داره. اصلا یکی از اقسام علت، علت غایی بود و گفتیم تا علت غایی نباشه فعل تحقق پیدا نمیکنه. اون یه بحثه. بحثی که ما در اینجا میکنیم یه مقدار متفاوت با اون بحث هست. علت غایی میتونه عین علت فاعلی باشه، میتونه بیرون از علت فاعلی باشه. اون چیزی که ما در فاعل بالقصد برش تأکید داریم اینه که فاعل بالقصد یه علت غایی داره که بیرون از ذاتشه و زائد بر ذاتشه، یه هدفی داره، یه غرضی داره که برای رسیدن به او، شوق به دستیابی به او، اون رو وادار میکنه این کار رو انجام بده. متکلمین فعالیت خدا رو از این قسم میدونه و برای خدای تبارک و تعالی که انه داعی زائد بر ذات تصویر میکنه، ولی حکما خداوند رو بالاتر و برتر از این میدونن که فعالیتش فاعل بالقصد باشه و داعی و انگیزه زائد بر ذات در کار خودش داشته باشه. این رو مستلزم نیازمندی به غیر میدونن که ما بگیم خدای تبارک و تعالی آفرید تا به فلان هدف دست پیدا کنه، تا به فلان غرض دسترسی پیدا بکنه. نه، من نکردم خلق تا سودی برم. خدای تبارک و تعالی هیچ کاری رو برای اینکه سودی ببره انجام نکرده، بلکه تا بر بندگان جودی کنه. ما غایت در مورد خداوند، غایت زائد بر ذات نداریم، ولذا این نظر متکلمین رو تمام نمیدونیم که بگیم خدای تبارک و تعالی در کارهاش غرض و هدفی دارد که برای رسیدن به اون و دست پیدا کردن به او کار رو انجام میده. در این حالی که افعال الهی حکیمانه است و هدف دار و غرض دار هست، ولی فعالیت خداوند فعالیت بالقصد نیست و اینا رو باید کاملا از یکدیگر تفکیک کرد. یک قسم دیگر فاعل، فاعل عنایی است یا فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه اون فاعلیه که با اراده و خواست خودش کار رو انجام میده و ثانیاً علم و آگاهی تفصیلی به کارش قبل از انجام کار داره، یعنی برخلاف فاعل به رضا که علم تفصیلیش همون فعلش بود و قبل از فعل علم تفصیلی به کار نداشت، فاعل بالعنایه نه، قبل از انجام کار علم تفصیلی به کارش داره، از قبل به خوبی میدونه که چه کاری رو میخواد انجام بده. و ثالثاً علمش به فعلش زائد بر ذاتشه، عین ذاتش نیست. نکته دیگه در فاعل بالعنایه اینه که در انجام کارش نیاز به انگیزه و داعی زائد بر ذات نداره. پس ببینید فاعل بالعنایه هم از فاعل بالقصد جدا میشه. در فاعل بالقصد ما میگفتیم فاعل داعی و انگیزه زائد بر ذات داره، فاعل بالعنایه داعی و انگیزه زائد بر ذات نداره. همون صورت علمی شی در واقع علمش منشأ صدور فعله. و از فاعل بالرضام تفاوت پیدا میکنه، با اون متفاوت میشه. در اینجا که ما در فاعل بالرضام گفتیم قبل الفعل علم تفصیلی به فعلش نداره، اینجا میگیم قبل الفعل علم تفصیلی به فعلش داره و البته این علم تفصیلی به فعل هم زائد بر ذاتش هست. مثالی که برای فاعل بالعنایه ذکر میشه معمولا این مثال، البته حالا در این مثال یه مقداری تأمل هم وجود داره، ولی این مثال رو ذکر میکنم. ببینید وقتی انسان بالای بلندی قرار گرفته، ارتفاع خیلی خیلی بلند، و عادت هم نداره که در ارتفاع بلند قرار بگیره، و یهو چشمش به زمین میفته، این وقتی یهو چشمش به زمین میفته، افتادن به زمین به ذهنش خطور میکنه، افتادن به زمین رو تصور میکنه، همین که تصور میکنه افتادن به زمین رو میفته. اینجا میگن این افتادن به زمین و سقوط کردن که از این شخص سر زده، فاعلیتش نسبت به او فاعل بالعنایه است، یعنی تصورش باعث وقوعش شده، علم بهش باعث وقوعش شده، همین که خطور کرد به ذهنش افتادن افتاد. در اینجا شما ببینید شخص با اراده خودش این کار رو انجام داده، قبل از اینکه این کار رو بکنه علم تفصیلی داشته، داعی زائد بر ذات هم نداشته، خود این علم و تصور منشأ تحقق این فعل شده. حکمای مشا میگن فاعلیت خدای تبارک و تعالی فاعلیت بالعنایه است. فاعلیت خداوند نسبت به اشیا و ایجاد اشیا و آفرینش اشیا رو وقتی ما لحاظ بکنیم همینطوره. خدا قبل از اینکه بیافریند دقیقا میدونه که چی میخواد بیافرینه، یه علم تفصیلی قبل از فعل به فعل خودش داره. این علم تفصیلی هم زائد بر ذات خدای تبارک و تعالی است. حکما علم تفصیلی خدا رو این ذات نمیدونن. خداوند در این ایجاد و آفرینش هم داعی و انگیزه زائد بر ذاتی نداره که برای رسیدن به یه چیزی این کار رو انجام بده. من نکردم خلق تو سودی برم، هیچ سودی از این کار نمیخواد عائدش بشه، با اراده و اختیار خودش هم کار رو انجام داده. منشأ این فعل علم هست، همین علم به نظام احسن باعث شده که این تحقق عینی و تحقق خارجی پیدا بکنه و این نظام علمی در خارج تحقق عینی پیدا بکنه. فاعلیت خداوند میشه فاعلیت بالعنایه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
الله.